ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان، اما با این توضیح که تا دقایق دیگر احتمال حضور برخی از مقامات ارشد دولت آمریکا در یک نشست خبری با خبرنگاران خواهد بود پیش از حضور آنها در کنگره درباره موضوع تنش اخیر با ایران، که در صورت آغاز این نشست خبری مجله خبری امشب رو، مجله شبانگاهی رو، به پخش زنده این نشست اختصاص خواهیم داد و در ادامه به تحلیل این نشست خبری خواهیم پرداخت. اما اگر در ساعت یا دقایق آینده این نشست پخش نشود، همچنان مجله شبانگاهی رو طبق روال معمول با گزارش‌ها و خبرها پی خواهیم گرفت. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی با مشروع خبرها.
با درود فراوان، وزیر دارایی فرانسه برونو لومر روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های اروپایی تحت فشار شدید ایالات متحده قرار دارند تا از طرح خود برای ایجاد کانال تجاری با ایران صرف نظر کنند. وی همچنین تأکید کرد که اروپایی‌ها تن به اولتیماتوم 60 روزه‌ای که ایران به آنها داده است نخواهند داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان که همراه با آمریکا، چین و روسیه در سال 2015 توافق هسته‌ای با ایران را امضا کردند، علی‌رغم خروج آمریکا از این توافق بر حفظ آن اصرار دارند و می‌خواهند که با بازگذاشتن راه‌های تجارت با تهران مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند. سه قدرت اروپایی در این راستا تلاش می‌کنند سازوکاری موسوم به اینستکس را برای تجارت با ایران راه اندازی کنند که امکان فروش کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را فراهم می‌آورد، اما این سازوکار هنوز اجرایی نشده است. ایران قدرت‌های اروپایی را متهم کرده که تلاش کافی برای حفظ در واقع توان هسته‌ای نمی‌کنند. در خبر دیگر، وزیر دفاع موقت آمریکا روز سه‌شنبه گفت واکنش کشورش موجب توقف تهدیداتی شد که ایران متوجه منافع آمریکا کرده بود. پاتریک شانهان که قرار است درباره تنش‌های میان تهران و واشنگتن به نمایندگان کنگره آمریکا توضیحاتی بدهد، عنوان کرد که تصور می‌کند اقدامات ایالات متحده در روزهای اخیر بسیار حساب شده بود و جلوی حملات بالقوه به آمریکایی‌ها را گرفته است.
Extremely responsive, and I think our steps were very prudent.
And we put on. آقای شانهان به خبرنگاران گفت هیچ حمله‌ای به آمریکایی‌ها صورت نگرفته است و افزود به نظرم این به معنای توقف است، و اضافه کرد معنای آن البته این نیست که ما پیشتر شناسایی کرده بودیم رفع شدند. به نظرم واکنش شدید ما باعث شد که ایرانی‌ها در محاسبه خود بازنگری کنند. ایالات متحده اخیراً ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و شماری از بمب‌افکن‌های B-52 خود را به منطقه اعزام کرده است تا آنطور که اعلام شده با تهدیدهای احتمالی از جانب ایران مقابله کنند. امری که به گمان زنی‌ها درباره وقوع جنگ میان دو کشور شدت بخشیده است. همزمان رهبران دو کشور می‌گویند به دنبال جنگ نیستند. و در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت کاملا ممکن است که ایران مسئول خرابکاری علیه منافع نفتی کشورهای خلیج فارس باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا افزود با توجه به تمامی کشمکش‌های منطقه‌ای که طی دهه گذشته شاهدش بوده‌ایم، شکل این حملات به نظر می‌آید این امکان وجود دارد که ایران پشت این حملات باشد. وزیر خارجه آمریکا با این وجود تأکید کرد که واشنگتن هنوز در این مورد به نتیجه قطعی که بتوان آن را به همگان اعلام کرد نرسیده است. مایک پومپئو قرار است شامگاه امشب در مورد بحران فزاینده ایالات متحده با ایران جلسه توضیحی با قانونگذاران آمریکایی برگزار کند. تنش میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر به شدت بالا گرفته تا جایی که گمان زنی های بسیاری درباره وقوع جنگ احتمالی میان دو کشور مطرح شده است، اما مقامات واشنگتن و تهران اطمینان دادند که هیچ کدام قصد جنگ ندارند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نشست برخی مقامات ارشد دولت آمریکا با قانونگذاران کنگره درباره مسئله افزایش تنش با ایران. حسن روحانی بار دیگر خواستار اختیارات ویژه برای حل مشکلات کشور شد. عقب نشینی قوه قضاییه از حکم ممنوعیت دوچرخه سواری زنان. نامه بیش از 1000 نویسنده و اهل قلم به مقامات قضایی و اجرایی کشور در اعتراض به حکم زندان 3 نویسنده. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. و اما نشست چند مقام ارشد دولت آمریکا و نظامی این کشور از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد کل ارتش آمریکا با اعضای کنگره درباره موضوع تنش‌های اخیر بین ایالات متحده و ایران قرار است تا دقایقی دیگر پشت درهای بسته برگزار بشه. همکارم هانا کاویانی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست. هانا، چه صحبت‌هایی پیش از برگزاری این جلسات مطرح بوده؟
بله، از آخر شروع بکنیم. تازه ترین صحبتی که مطرح شده رو مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بر روی توییتر مطرح کرد. آقای پومپئو نوشته که به زودی به کنگره میره تا در صحبتی جدی داشته باشه با قانونگذاران درباره 40 سال اون چیزی که آقای پومپئو تخاصمی که تحریک شده نبوده خونده. او گفته که همچنین قرار توضیح بده برای قانونگذاران که اقدامات ایالات متحده محتاطانه بوده، هوشمندانه بوده و این اقدامات برای این انجام شده که از خشونت جلوگیری بکنه، از منافع مردم آمریکا محافظت بکنه و همچنین از مردم به گفته او شجاع ایران حمایت بکنه. صحبت از این هست که از حدود 10 روز پیش که این تنش‌ها شدت گرفت به صورت لفظی، در این حال ما شاهد استقرار برخی تجهیزات نظامی بیشتر آمریکا در خلیج فارس بودیم. برخی قانونگذاران آمریکایی، تعداد زیادیشون هم از حزب دموکرات هم از حزب جمهوری‌خواه حزب آقای ترامپ، ابراز نگرانی کردند از اون چه که در منطقه خاورمیانه در جریان هست و خواستار توضیح دادن شدند. برخی از این قانونگذاران تا اینجای کار توضیحاتی را از دولت آقای ترامپ دریافت کردند، از جمله مثلا لینزی گراهام قانونگذار جمهوری خواه گفته بود که روز گذشته در توییترش نوشته بود که اون اطلاعات و شواهدی که دیده به نظر او خیلی آشکاره که اونچه که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده به گفته او حمله ایران به لوله‌های نفت، انتقال نفت یا کشتی‌های نفتکش، صحبت‌هایی که در طول این هفته‌ها درباره‌اش صحبت کردیم. اما خود مثلا وزیر خارجه آمریکا میگه که این مسئله حملات یا رخدادهایی که در منطقه سبز بغداد و اینها انجام شده، همه اینها رو ترجیح میدن که بگن که بعد از تحقیقات مشخص خواهد شد. آقای پومپئو امروز گفته بود که احتمالش خیلی زیاده که ایران کرده باشه مثلا داستان 4 تا نفت کشی رو که هفته پیش در خلیج فارس داشتیم، اما میگه که ترجیح میده نتایج تحقیقات مشخص بشه. تحقیقات هم فقط آمریکا نمیکنه، فرانسه، نروژ و امارات هم توی تحقیقات در زمینه نفت کشا حضور دارن. در خبرها داشتیم که کفیل وزارت دفاع آمریکا، هم اکنون وزیر دفاع نداره، کفیل وزارت دفاع آمریکا میگه که فکر میکنه که دقیقاً همون کلمه محتاطانه رو که آقای پومپئو در توییتش اشاره کرده، آقای شانهان هم اشاره کرده و میگه که من فکر میکنم که اقدامات ما هوشمندانه بوده و پتانسیل حمله علیه آمریکایی‌ها رو فعلا متوقف کردیم. عبارتی
بازدارندگی گفته.
بازدارندگی انجام شده. این صحبت‌ها رو باید بذارین در کنار صحبت‌هایی که قانونگذاران دموکرات هم دارن مطرح میکنند. قانونگذاران دموکرات مثلا کریس مورفی، دیشب سناتور مورفی روی توییتر نوشته بود که همون اطلاعاتی رو که مثلا جمهوری خواهانی مثل اشاره کردم آقای لینزی گرام داره میگه که من دیدم و مارکو روبیو دیدن، آقای مورفی میگه منم همونا رو دیدم و این ما رو به این نتیجه نرسونده که ایران پشت این اتفاقات هست، و جمله‌ای داره میگه که به نظرم ایرانی ها تحرکات ما رو تهاجمی قلمداد میکنن، ما هم فکر میکنیم اقدامات اونها تهاجمیه و اینگونه با یک اشتباه ممکنه که وارد جنگ بشیم. صحبتی که به نوعی بازتاب داده میشه تو حرفایی که محمد جواد ظریف هم به سی ان ان زده و گفته که ما در یک منطقه بسیار کوچک وقتی که این همه نیروی نظامی و تحولات رو ببینیم، وقوع یک تصادف در اونجا و ورودش به یک رخداد نظامی میتونه که هر آن اتفاق بیفته. در کنار نشستی که آقای پومپئو با آقای شانهان و اشاره کردی جنرال دانفورد در کنگره دارن، نشستی هم امروز نمایندگان دموکراتی که خیلی شاکی هستن از این وضعیت برگزار کردن با دو مقام سابق آمریکایی، رئیس سی آی ای جان برنن و وندی شرمن، مذاکره کننده پیشین آمریکا، و در اون نشست صحبت‌های رو مطرح کردن درباره اینکه این سیاست و استراتژی که دولت رئیس پیشین CIA بله رئیس پیشین CIA، و گزارش‌هایی هم که مطرح شده، آقای برنن گویا یک فرد مطلع از صحبت‌های آقای برنن گفته که آقای برنن در این جلسه با قانون‌گذار دموکرات گفته ایران میخواد از درگیری جلوگیری بکنه، اما همزمان رهبری ایران نمیخواد در مقابل ترامپ کوتاه بیاد. و خانم شرمن هم درباره رفتار دولت ترامپ هشدار داده که به گفته او موقعیت میانه‌روها در ایران با چنین رخدادهای اخیری تحت شعاع قرار میگیره. باید ببینیم که آیا اطلاعات بیشتری از اون جلسه با دموکرات ها منتشر خواهد شد یا نه.
ممنون از تو همکارم هانا کاویانی در استودیو با ما بود. همونطور که در این گفتگو شنیدید، تا دقایق دیگر احتمال نشست برخی از مقامات دولت آمریکا با قانونگذاران کنگره قرار هست پشت درهای بسته برگزار بشه. همکارم هانا کاویانی یک گزیده از صحبت‌های این سه مقام دولت آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع و جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد کل ارتش آمریکا پیش از برگزاری این نشست ارائه داد. به محض آغاز نشست این سه مقام با خبرنگاران، ما تلاش میکنیم که برگردان فارسیش رو از بخش صدای آمریکا تقدیم شما بکنیم و بعد هم به تحلیل این نشست بپردازیم، و اما در ادامه فعلا مجله شبانگاهی رو پی میگیریم تا دقایق پیش رو ببینیم چه رخ خواهد داد. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از روحانیون در تهران بار دیگر خواستار افزایش اختیارات ویژه برای حل مشکلات کشور شد. حسن روحانی در هفته‌های گذشته نیز خواستار افزایش اختیارات قوه مجریه برای تصمیم گیری در برخی مسائل مهم کشور شده بود که با واکنش تند برخی افراد و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ آلمان، و ارزیابی او رو درباره این درخواست رئیس جمهوری ایران جویا شدم.
بر روی آقای خامنه ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست. قسمتی از حاکمیت به این نتیجه رسیدن که این سیاستی که ایشون اعلام میکنه قابل اجرا نیست و تلاش هایی در این زمین است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی میکرد بین اون چه گروه به میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضا فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم میخوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره‌ای باید من باشم و اختیارات کامل باید داشته باشم، و اشاره میکنه که بیش از 8 بار آقای ترامپ خواسته که با ایشون مذاکره کنه، بنابراین اختیارات رو برای چنین جوی میخواد. هرچند که از یک سو در آمریکا صحبت بر سر اینه که مذاکره موقعی جالب خواهد بود که با شخص آقای آقای خامنه ای و یا آقای سلیمانی به عنوان وزیر خارجه واقعی جمهوری اسلامی انجام بشه. این آقای ترامپ بارها گفته، آقای برایان هوک گفته و همچنین در ایران در سپاه و نیروهای امنیتی کسانی هستند که به هیچ رو آقای روحانی رو بر نمیتابند. چنین وضعیتی معلوم نیست که این اختیارات رو ایشون چگونه میخواد و چگونه امیدواره که این فضا براش ساخته بشه و اصولا آیا آمریکایی ها ایشون رو جدی خواهند گرفت یا نه، همه اینا سوالهای بازیست.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی یه شاهد مثالی آورده از دوران جنگ ایران و عراق و اعطای اختیارات ویژه به شورای عالی پشتیبانی جنگ که در اون مقطع به گفته آقای روحانی تصمیمات اصلی رو این شورا میگرفت بدون دخالت قوه قضاییه یا قوه مقننه. الان چقدر رهبر جمهوری اسلامی راضی خواهد شد که چنین شورایی مشابه به وجود بیاد با اختیارات ویژه؟
اون شرایطی که ایشون اشاره میکنه، ابتدا وقتی آقای محسن رضایی به پهلوی آقای خمینی رفت و لیست درخواست‌های طولانی سپاه رو داد، آقای خمینی به این نتیجه رسید و گفت که شما یعنی میگید تسلیم بشیم و این لیست تسلیمه و بنابراین تسلیم و نوشیدن جام زهر رو پذیرفت. این کمیته رو تشکیل دادن که کمیته‌ای برای عقب نشینی گام به گام و آبرومندتری بشه. اکنون مسئله مهم اینه که کجاست اون شخصی که این رو گردن آقای خامنه‌ای بگذاره و آقای خامنه‌ای قبول کنه که موقع نوشیدن جام زهر دومه. با توجه به این حقیقت که اون موقع جامعه در پشت سر اون رهبر ایدئولوژیک بود، به هر نحوی با اشتباهات فراوانی مردم فکر میکردن که آقای خمینی ممثل منافع اونهاست و امروز همه جامعه پشت با آقای خامنه ای و سپاه کل حاکمیت کردن و نوشیدن این جام زهر ممکنه نوشیدن جام زهر پایانی این نظام هم به نوعی بشه. و این مقایسه که آقای روحانی میکنه یک قیاس معالفارقه برای اینکه زمینه‌هاش به کلی فرق میکنه.
آقای شریعت مداری، بر صورت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از رهبر قدرتمندترین فرد در ساختار سیاسی کشور رئیس جمهور هست. این درخواست چند باره حسن روحانی برای داشتن اختیارات ویژه آیا ناظر بر اختلاف قوه مجریه با دیگر نهادهای منصوب رهبری در ساختار جمهوری اسلامی هست، مثل سپاه پاسداران، مثل قوه قضاییه و دیگر نهادهای موازی اطلاعاتی؟
این اون چی که در قانون اساسی است و اون چی که در واقعیت تناسبی وجود نداره، هرچند ریشه این ناهماهنگی‌ها همه در قانون اساسی است، ولی ساختاری مانند ولایت فقیه در عرض این 30 سالی که آقای خامنه‌ای بر سر قدرت به وجود آمده که دولت واقعی است، همه وزرا رو در خودش داره و بیش از 3000 نفر شاید در گوشه و کنار این نهاد و کارخانه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به اون مشغولند و همچنین سپاهی از شیشه بیرون آمده و برآمده که ماجراجویی این سپاه و سپاه قدس در خارج از ایرانه و همچنین مسئله انرژی اتمی و موشک‌ها در داخل ایران هست که هر دوی اینها زیر نظر رهبر و سپاه انجام شده و دولت در اونها نفوذی نداشته. ریشه های این جنگ اقتصادی ماجراجویی هاییست که دیگران میکنند و دولت اختیاراتی در این زمینه نداشته. این صحبتهایی که اخیراً ایشون در ضیافتهای افطار گوناگون میکنند ناشی از این است که زمینه رو برای آینده بعد از آقای خامنه ای یا بعد از شکست اراده آقای خامنه ای و انجام مذاکرات میخواد آماده کنه که در چنین زمینه‌ای به گمان ایشون سپاه شکست خورده خواهد بود و رهبر تن به جام زهر دوم داده و اون وقت ممکنه دولت برآمد دیگه‌ای داشته باشه. البته همه اینا به شرطی است که جامعه همه اینها رو پشت سر هم نگذاره و اصولا حاکمیتی بعد از این قضایا باقی بمونه که ایشون چنین خوابهایی رو برای خودش ببینه.
حسن شریعت مداری فعال سیاسی در هامبورگ آلمان بود و ارزیابی داشت به درخواست حسن روحانی برای اختیارات ویژه، درخواستی که برای بار دوم هست که در 2 هفته اخیر مطرح کرده است. اما بیش از 1000 نفر از اهالی قلم، نویسنده، شاعر و مترجم، در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی نسبت به صدور حکم 18 سال زندان برای 3 نویسنده اعتراض کردند. رضا خندان و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و کیوان باژن، عضو سابق هیئت دبیران، هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بیش از 1000 نویسنده، مترجم و شاعر در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی کشور حکم 3 عضو کانون نویسندگان را ناروا و آزادی کش و لطمه گران به حقوق اساسی فرد ملت ایران خواندند. در این بیانیه از همه مراجع قضایی و اجرایی کشور خواسته شده که فوراً و بی قید و شرط از این 3 نفر رفع اتهام شود. بنا به ابلاغیه شعبه 28 دادگاه انقلاب، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. این نویسندگان تاکید کردند که این 3 نفر در حقیقت تنها به جرم ابراز عقیده و بیان نظرات خود محاکمه شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اعتراض صریح خیش را نسبت به رویه های نامنصفانه دستگاه قضایی و برخورد های امنیتی با اهل قلم و نویسندگان اعلام کردند. یک نویسنده و از متولیان این نامه در تهران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
یک وزارت یک وظیفه انسانی است. زمانی که همسنفان ما به عنوان اهل قلم در واقع یک چنین احکام ناروایی در واقع بهشون داده شده و مجموعاً 18 سال که باید تو اخبار هم درج شده، این شاید میشه گفت که کمترین کاری که میشد انجام داد در اینجا این بود که به هر حال یک کمپینی در واقع درست بشه، شکل بگیره که تمام نویسنده ها و شاعرها و منتقدین و مترجمین ایرانی رو از هر طیف و از هر سلیقه با هر جانبینی دقیقاً در راستای آزادی یا در واقع واضح‌تر بگم به نوعی میشه گفت ابطال این حکم در واقع بیان و این بیانیه و این نامه رو امضا بکند. میشد که بعد از این انتشار اون خبری که چنین حکمی داده شده به باژن و آبتین و خندان مهابادی، من و چند نفر دیگه از دوستان در واقع به این فکر افتادیم که چنین نامه‌ای رو تنظیم بکنیم به گونه ای باشه که همه اهل قلم رو شامل بشه، یا حداقل کتر بزرگی از اهالی قلم بتونن بیان و در واقع امضا بکنن و بعد اعلام بکنن که با این حکم و احکامی شبیه به این مخالف هستن. نامه‌ای رو در واقع تنظیم کردیم و به نوعی به شکل یک بیانیه تقریبا و بعد این رو به اشتراک گذاشتیم. دوستان آمدن و بعد کم کم در ظرف یک روز میتونم بگم چنان استقبال گسترده‌ای از طرف اهل قلم از این بیانیه و از این نامه شد که برای خود ما هم واقعا شگفت‌انگیز بود. برای اولین بار شاید در طول 4 دهه اخیر یک همچین جمع بزرگی از نویسنده و شاعر و مترجم و منتقد پیوستن به یک کمپینی که یک خواسته مشخص رو دنبال میکرد.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرده که این نویسندگان صرفاً به دلیل عضویت در کانون و گردآوری اسناد و مدارک فعالیت‌های 50 ساله کانون در قالب کتابی منتشر نشده و نیز حضور بر سر مزار نویسندگانی چون احمد شاملو به زندان محکوم شدند. رضا خندان مهابادی خود در گفتگویی با رادیو فردا به دلایل این حکم اشاره کرد.
کتاب بوده، انتشار نشریه بوده، بعد عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اومدن و اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام.
انجمن جهانی قلم نیز در بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از این حکم اعلام و تاکید کرد که اتهام‌های وارد شده به این 3 نویسنده نقض آشکار حق آزادی بیان است. مدیر کارزار و ارتباطات انجمن جهانی قلم در این باره گفته: ما با همکاران ایرانی خود که به سبب نوشته‌ها و فعالیت مسالمت‌آمیزشان در معرض اتهام قرار گرفتند، اعلام همبستگی می‌کنیم و از مقامات دولت ایران می‌خواهیم تمام اتهام‌های وارد شده به این نویسندگان را لغو کنند و به حق آنان برای آزادی بیان احترام بگذارند. این کانون سال گذشته در 50مین سالگرد تأسیس خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است. کانون نویسندگان روز اول اردیبهشت سال 47 با امضای 49 نویسنده تشکیل شد و از اعضای هیئت مؤسس آن میتوان به چهره‌های مشهوری چون جلال آل احمد، بهرام بیضایی، داریوش آشوری، محمدعلی سپانلو و اسماعیل نوری‌علا اشاره کرد. کانون نویسندگان ایران طی 50 سال فعالیت خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که از جمله می‌توان به قتل محمد مختاری و محمد پوینده، دو چهره فعال این کانون توسط مأموران وزارت اطلاعات اشاره کرد. این قتل‌ها بخشی از جریان سرکوب مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما گمشدگان نام نمایشنامه‌ای از نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر در آلمان است که به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 نوشته و به زبان فارسی و با زیرنویس آلمانی در شهر برلین اجرا شده است. این نمایش برگرفته از چند متن متعلق به بازماندگان و اعدامیان دهه 60 است و در آن سه بازیگر هم نقش آفرینی کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نیلوفر بیضایی کارگردان، نمایشنامه نویس و سرپرست گروه دریچه در شهر فرانکفورت هر سال نمایش تازه‌ای را برای اجرا در اروپا آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تاکنون نزدیک به 25 نمایشنامه به زبان فارسی نه تنها در اروپا بلکه در آمریکا و کانادا هم به صحنه برده. گمشدگان نام تازه ترین اثر این هنرمند است که به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرده. نیلوفر بیضایی:
من سالها در فکر این بودم در عکس العمل به کشتارهایی که در دهه 60 انجام شده یک نمایش کار کنم. متن و نوشته ها کتابایی که در این زمینه چاپ شده بود و جمع آوری کردم و از بین اینا در حقیقت 3 متن رو انتخاب کردم. یکیش نامه شکوفه منتظری به پدر اعدام شده اش، یکی دست نوشته هایی از قربان علی شکری که زندانی سیاسی اعدام شده است که در وسایلش پیدا شده، و یکی هم یک متنی از رویا قیاسی که خواهرش اعدام شده در دهه 60. از این 3 متن در حقیقت یک نمایش در 2 پرده آماده کردم. متنی که قسمت اول نمایش هست، در حقیقت اون دختر جوانی که مدام با پدر اعدام شدهش حرف میزنه، در حقیقت در یک وضعیتی قرار گرفته بین عشقی که به پدر داشته و داره و در این حال از دست رفتن پدر و نبودن او در زندگی واقعی و نبودن او به عنوان همراه، دچار یک سری تناقض هست. در حقیقت افتخاری که میکنه به اینکه پدرش آدمی بوده که شهامت داشته که برای اون چیزی که بهش باور داره زندگی کرده و جانش رو از دست داده، در حین اینکه ما میفهمیم که این به عنوان یک بازمانده چه کشیده از نبودن پدری که اجازه نداری در مورد صحبت بکنی در عرصه اجتماعی و با دیگران، به دلیل اینکه کشته شدن او باید از زاویه حکومتی در حقیقت در موردش حرف زده نشه، و از طرف دیگه تلاش اون هست برای فهمیدن و برای ایجاد ارتباط با او و برای اینکه بتونه راه خودش رو از میان این گذشته تلخ و فاجعه بار در حقیقت به عنوان یک فرد، به عنوان یک زن پیدا بکنه. به تو افتخار کردم که شهامتش رو داشتی آنچنان زندگی کنی که باور داشتی.
مهم نبود که باورت رو قضاوت کنم، مهم این بود که تو باورت رو عاشقانه زیسته بودی. من هم خواستم تو از دل قضاوت‌ها بیرون بیام و عشق بریزم، بیتابی کنم، تو رو، مامانو، امیدو صدا کنم. نمیتونستم. من میخواستم خودم رو زندگی کنم و حتی از قضاوت‌های تو هم دیگه نترسم.
پرده دوم نمایش متن خانم رویا قیاسی، یک مونولوگه و او از زبان مادر خودش نوشته که در جنوب ایران زندگی میکنه و خواهر اوست که اعدام شده، و این مادر تمام مدت عزادار، اجازه عزاداری به او و به خانوادش داده نشده، و این مادر در حقیقت بین باور خودش به خدا و اون چیزی که در زندگی روزمرهش شاهدش بوده حد از زمانی که خمینی سر کار آمده تا اعدام دخترش، تناقض‌های رو میبینه.
گفتم اگر مردی بیو پایین.
چیه؟
جگرش نداری؟ رفتی و بالا بالا برا خودت جا خوش کردی، خودت قایم کردی که چی؟ ها؟ چی کار باش کردی ها؟ زدی له و لوردش کردی، تیک تیکش کردی، دادیش دستمون. آخه با یه زن داغ دیده مثل ما که جگر گوشش دست تو سپرده باید ای طوری رفتار کنی؟ او زمونا دیوونه بودم، اون موقع که حرف شماهانه باور می کردم اون موقع دیوونه بودم، نه حالا.
نمایش گمشدگان کاری از نیلوفر بیضایی در تازه ترین اجرایش به زبان فارسی و بالانویس آلمانی در شهر برلین به صحنه رفت. هرمین عشقی، ستاره سهیلی و مرتضی مجتهدی بازیگران گروه دریچه در شهر فرانکفورت نقش آفرینان این اثر نمایشی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.